صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 18 ماه جدی سال 1403 هجری شمسی برابر است با هفته ماه جنوری سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی کشور گفتند که از استادان خود برای مشخص کردن سویه و تخصص آنها امتحان نوشتاری و شفاهی بگیرند. با گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، این امتحان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای ارزیابی ظرفیت استادان انجام می‌شود. به اساس مکتوب رسمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که روز دوشنبه به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، این امتحانات از سوی کمیته خاص بررسی خواهد شد که رهبری آن را ریاست تخصصات اسلامی به عهده خواهد داشت. در این کمیته رؤسای پانزده‌های شرعیات و یک استاد از هر ولایت شامل خواهد بود. در این طرز العمل وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مشخص شده که این امتحان بر مضامین اسلامی تمرکز خواهد داشت. گفته می شود که نتایج این امتحانات برای ارزیابی سویه علمی استادان و در مطابقت با معیارهای تحصیلی منظور شده طالبان استفاده خواهد شد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش می‌دهد که در سال 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر که تقریبا نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشری نجات بخش نیاز دارند. اوچا گفته است که بحران مواد غذایی در افغانستان هنوز هم جدی است و قرار است که در سال 2025 به حدود 14.8 میلیون نفر که 1/3 از نفوس را تشکیل می‌دهند به مواد غذایی و کمک‌های زراعتی نیاز داشته باشند. این اداره ملل متحد می‌افزاید که یک جا با کمبود آب و خدمات صحی، کمبود شدید غذایی سطح سوء تغذیه را افزایش داده است. به اساس معلومات اوچا، در این سال 3.5 میلیون کودک که سنشان کمتر از 5 سال است و 1.1 میلیون زن به تداوی فوری در بخش تغذیه نیاز خواهند داشت. اوچا می‌افزاید که اقتصاد افغانستان که پس از حاکمیت طالبان بیشتر ضعیف شده، بحران بشری را افزایش داده است. با گفته اوچا، محدودیت بودجه انکشافی، بیکاری، قرض‌های داخلی و فقر گسترده نزدیک به 48% نفوس افغانستان را متاثر کرده و خانواده‌ها توان خرید مواد اساسی و خدمات را ندارند. جسد یک دیپلمات جرمنی در اسلام آباد پایتخت پاکستان پیدا شده است. مقامات این خبر را شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی تایید کردند. تامس فلدر، سکرتر دوم سفارت جرمنی در اسلام آباد، در یک منطقه دیپلماتیک که تحت شرایط امنیتی جدی قرار دارد زندگی میکرد. یک مقام پلیس پاکستان شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفت جسد این دیپلمات جرمنی در حال پیدا شد که در دو روز قبل او به کار حاضر نشده بود. پلیس گفته است که برای تحقیقات طب عدلی بر جسد وی سفارت با خانواده‌اش در تماس است. در خبر همچنان آمده که این دیپلمات قبلا یک سکته قلبی داشته است. تا نوشتن این خبر مقامات جرمنی و یا سفارت جرمنی در اسلام آباد در این رابطه چیز نگفتند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران از تمام امکانات موجود برای دریافت حقابه خود از دریاهای مشترک و مرزی با افغانستان استفاده خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بقایی تاکید کرد که این موضوع از زمانی که افغانستان ساخت بندها را آغاز کرده برای ایران به یک اولویت تبدیل شده است. آقای بقایی روز دوشنبه در پاسخ به پرسش در مورد پروژه های بندهای افغانستان گفت وزارت خارجه به عنوان مسئول دیپلماسی ملی به گونه پیهم موضوع عقابه ایران را به مثابه یک ایجندای تعیین شده تعقیب کرده است. و این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که حکومت طالبان اعلان کرد که بند پاشدان که بر دریای هریرود در هرات ساخته می شود در حال تکمیل شدن است. اسماعیل بقایی افزود که تلاش ایران برای تأمین حقابه خود از دریای مشترک هریرود از اوایل دهه 1389 آغاز شده است. طالبان و حکومت‌های قبلی افغانستان بارها گفتند که بر اساس توافقنامه آب هلمند به حقابه ایران پایبند هستند، اما به دلیل خشکسالی‌های دامدار میزان آب دریاها کاهش یافته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلان کرد که موقعیت اوکراین در منطقه کورسک روسیه در هر گونه مذاکرات آینده اهمیت زیادی دارد. بلینکن تأکید کرد که حکومت جو بایدن که پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 میلیاردها دلار کمک امنیتی به کیف ارائه کرده است، میخواهد اطمینان حاصل کند که اوکراین در مذاکرات دست بالا داشته باشد. او در صحبت با خبرنگاران در سئول پایتخت کره جنوبی گفت موقعیت اوکراین در کورسک بسیار مهم است، زیرا این موقعیت تأثیر قابل توجه بر هر گونه مذاکرات احتمالی در سال پیش رو خواهد داشت. مقامات آمریکایی پیش بینی نمی کنند که خط مقدم جنگ در شرق اوکراین تغییرات عمده داشته باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد در مورد محدودیت‌ها بر آموزش دختران و زنان در افغانستان بحث می‌شود. یک آگاهی سیاسی می‌گوید
هر گزینه‌ای که موجود باشد که طالبان را به میز مذاکره بکشانه باید از او استفاده شود.
خبرنگاران افغانستان در کانادا و اروپا در مورد کشته و زخمی شدن ده‌ها خبرنگار در نظام طالبان سخن می‌گویند. یک مسئول رسانه‌ای گفت
رسانه ها در افغانستان کاملا سانسور شدند. آنچه که ما می خواهیم منتشر کنیم باید ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنیم. آنها بررسی کرده و ملاحظات خود را اعمال می کنند.
امریکا محدودیت های وضع شده بر سوریه را دور می کند، اما تحریم ها بر این کشور فعلا حفظ خواهد شد. کانگرس امریکا روز دوشنبه رسما نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تصدیق کرد. ایران در نظر دارد که تا پایان سال آینده شمسی تمام پناهجویان افغان را از ولایت سمنان این کشور اخراج نماید. یک پناهجوی افغان گفت
پارسال هم روح نان و دیگه اجناس بند کردن و اختاریه می دادن که کل افغانی ها باید سمنان ترک کنه. ما با مشکلات زیاد برخوردیم.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
قرار است سازمان همکاری اسلامی نشست را زیر عنوان آموزش، فرصت‌ها و چالش‌های دختران در جامعه اسلامی از 11 تا 12 جنوری در اسلام آباد برگزار کند. این نشست به گونه ویژه در مورد محدودیت‌های جاری بر آموزش دختران و زنان در افغانستان تمرکز خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و یک سال پس از آن از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان در آغاز گفته بودند که این محدودیت‌ها به گونه موقت است، اما با گذشت 3 سال نه تنها این محدودیت‌ها پابرجاست بلکه گسترده‌تر هم شده است. مشخص نیست که در این نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی از طالبان دعوت خواهد شد یا نه، اما برخی از آگاهان سیاسی میگویند که باید از طالبان دعوت شود تا موضع‌گیری جهان اسلام را از نزدیک بشنوند. جزئیات در این گزارش.
به اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی در این نشست در مورد آن دز محدودیت‌های طالبان صحبت خواهد شد که به علت آن دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع شدند. این پالیسی که پس از برگشت طالبان به قدرت نافذ شد، واکنش گسترده جهان اسلام و علمای اسلام را در پی داشته است. این نشست دو روزه که به حمایت عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، تاکنون 30 تن از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراکشان در آن را تایید کردند. هرچند تاکنون اجندای کامل این نشست معلوم نیست، اما منابع به روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که هدف اساسی نشست این است که بر طالبان فشار وارد شود تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران را لغو کنند. اما دکتر قبله عیاس که در سال 2023 در ترکیب یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی و رهبری امام حرم مکه جهت تقریب طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران به افغانستان رفته بود، میگوید که فکر نمی‌کند طالبان به خواست کشورهای اسلامی پاسخ مثبت بدهند. اما به گفته دکتر عیاس، طالبان آن زمان به هیئت آنها گفتند که مخالف آموزش دختران نیستند، اما پس از فراهم کردن ساختمان‌ها و ترانسپورت جداگانه برای دختران، مکاتب دختران را باز خواهند کرد. او با اشاره به گفتگوهایش با طالبان گفت:
این طور دعوایی که بوده تعلیم پابندی
با باور ما طالبان ذهنن به این آماده نیستن که به دختران و زنان اجازه آموزش و کار را بدهند. نمایندگان مالیزیا برایشان آموزش آموزگاران زن را نیز توصیه کردند، اما احساس ما این است که طالبان حاضر نیستند. با این همه فکر میکنم که اگر با آنها رابطه پیهم ادامه داشته باشد، امیدواری وجود دارد که یک روز طالبان موضع خود را در این بخش تغییر دهند.
امید داده چه کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری نی دوی مورز براشی که دوی با تیار شی.
عالمان جهان اسلام این محدودیت‌های طالبان را غیر اسلامی و خلاف اصول شریعت خواندند. قرار است که در نشست پیشرو در اسلام آباد، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی واکنش خود را در یک موضع مشترک در برابر این پالیسی طالبان ابراز کنند. نوروهاب سپاند آگاه امور سیاسی به این باور است که باید برای طالبان مستقیما گفته شود که جهان اسلام در مورد آموزش و کار زنان چه نظر دارند.
زنان افغان، دختران افغان زیر فشار بسیار جدی قرار دارند و از تحصیل محروم هستند. هر گزینه‌ای که موجود باشد که طالبان را به میز مذاکره بکشانه باید از او استفاده شود. تمام دنیا خصوصا افغان ها باید این مسئله را سخت بگیره که طالبا باید در اونمو جلساتی که اینها از پیششان انکار میکنند و اشتراک نمیکنند باید اشتراک کنند تا بدانند آنها که روایتشان چی هست که نمیخواین که دروازه های مکاتب روی دخترها و خانم های افغانستان باز شود.
به اساس گزارش رسانه های پاکستانی قرار است که این نشست یک اعلامیه قوی را منتشر کند و از طالبان بخواهد که محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان را دور کنند. ناظران برگزاری نشست را فرصت برای سازمان همکاری اسلامی می‌بینند تا موضوع‌گیری قوی خود را در حمایت از حقوق زنان و دختران افغان آشکار کند و این را روشن بسازد تا آموزش بر اساس آموزه‌های اسلامی یک حق اساسی است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت ده ها خبرنگار افغان در افغانستان کشته، زخمی یا زندانی شدند. این گروه از خبرنگاران افغان در یک گزارش تفصیلی خود به تازگی گفته حکومت طالبان محدودیت های زیاده بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال کرده است. حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این همواره تأکید کرده که به فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی کشور متعهد است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم بشنویم.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که در 1200 روز گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت های اعمال شده بر آزادی بیان، عدم دسترسی به اطلاعات، کشته، زخمی و زندانی شدن خبرنگاران، سقوط تاریخی رسانه ها در این کشور بوده است. این گروه از خبرنگاران افغان روز یکشنبه 5 جنوری گزارش منتشر کرد که درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در داخل و خارج از افغانستان از آگوست 2021 تا پایان نوامبر 2024 پرداخته است. در این گزارش آمده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان 17 خبرنگار افغان در حوادث مختلف در داخل افغانستان کشته شدند و 28 خبرنگار دیگر نیز در این کشور یا خارج از آن زخمی شدند. این گزارش 95 صفحه‌ای با ارائه اطلاعات تفصیلی همچنین میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت از 536 رسانه فعال در سراسر افغانستان 250 رسانه به دلایل مختلف بسته شدند، در حالی که 50 رسانه جدید فعالیت خود را آغاز کردند. این گزارش ادعا کرده که حدود 200 خبرنگار زن و مرد، مسئولان رسانه‌ها، فعالان شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب و کارمندان رسانه‌ها توسط حکومت طالبان بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید به مرگ شده و مجبور به ترک شغل خود شدند. خبرنگاران افغان در تبعید همچنان گفته که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت، قوانین اساسی، قانون رسانه‌ها، قانون دسترسی به اطلاعات و مقررات تأسیس و فعالیت رسانه‌ها را لغو کرد، که به گفته آنها این اقدام فشارها و سانسور بر رسانه‌ها را افزایش داده است. در این گزارش آمده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تاکنون 16 فرمان صادر و اجرا کردند که هدف اصلی آنها افزایش فشار بر رسانه‌های کشور بوده است. این موارد باعث نگرانی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در داخل افغانستان نیز شده است. یکی از مسئولان رسانه‌ای در حوزه جنوب غرب افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
رسانه ها در افغانستان کاملا سانسور شدن. آنچه که ما می خواهیم منتشر کنیم باید ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنیم. آنها بررسی کرده و ملاحظات خود را اعمال می کنند و پس از آن ما حق انتشار داریم.
همچنان یک خبرنگار یک خبرگزاری خصوصی در کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با شرط تغییر صدایش شکایت مشابهی را برای رادیو آزادی در میان گذاشت.
در حال حاضر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به اطلاعاتی که نیاز دارند دسترسی ندارند. سوالات مرتبط با موضوعات تولیدی و تحقیقی خبرنگاران به موقع پاسخ دادن نمی‌شود و خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی روبرو هستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده که فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چهارچوب شریعت اسلام و منافع ملی کشور آزاد است. همچنان مجاهد پیشتر ادعا کرده بود که خبرنگاران به دلیل مسائل کاری بازداشت نشدند، بلکه بازداشت‌های آنها به مسائل شخصی مرتبط بوده است. این ادعا توسط خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها رد شده است. این در حالی است که پیشتر سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های متعدد درباره وضعیت آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان منتشر کردند.
که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بکنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
حکومت امریکا در اقدام حسن نیت در قبال زمامداران جدید سوریه برخی از محدودیت های وضع شده بر این کشور را بر می دارد. اما تحریم ها علیه سوریه را حفظ می کند. برداشتن این محدودیت ها در بهبود شرایط زندگی مردم در سوریه کمک خواهد کرد. اما گفته می شود که واشنگتن و دیگر کشورهای غربی لغو تحریم هایی را که از گذشته بر سوریه وضع شده به این مرتبط می دانند که زمامداران جدید چه نوع حکومتی را در این کشور تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
حکومت جو بایدن در یک اقدام تازه که نشان دهنده حسن نیت در برابر زمامداران جدید دمشق عنوان می شود، در کنار نگاه داشتن تحریم ها بر سوریه، برخی محدودیت ها در زمینه انتقال کمک های بشری و خدمات اساسی را کاهش می دهد. خبرگزاری رویترز و نقل از منابع آگاه گزارش می دهد که هدف از این اقدام این است تا شرایط زندگی مردم جنگ زده سوریه بهبود یابد، اما در عین حال تحریم های آمریکا به عنوان وسیله فشار باقی بماند. به اساس گزارش رویترز، پس از فروپاشی حکومت بشار اسد و به قدرت رسیدن حکومت موقت به رهبری تحریرالشام، نمایندگان حکومت آمریکا تاکنون چندین بار با اعضای حکومت جدید دیدار کردند. یک هیئت آمریکا به رهبری باربرا لیف، معاون وزیر خارجه، در روزهای نخست اقتدار حکومت جدید با احمد الشر، رهبر گروه هیئت تحریرالشام در دمشق دیدار کرد. پس از آن اعلام شد که جایزه 10 میلیون دلاری که واشنگتن از چندین سال به این سو بر سر احمد الشر رهبر گروه هیئت تحریرالشام تعیین کرده بود لغو شده است. اما بر اساس گزارش رویترز، ایالات متحده هنوز هم این گروه را که روابط خود را با القاعده قطع کرده و در برابر آن جنگیده یک گروه تروریستی می‌داند. ایالات متحده خواستار مبارزه با هراس افغانی و تشکیل یک حکومت است که از همه اقشار مردم سوریه نمایندگی کرده بتواند و حقوق اقلیت‌ها و زنان را تضمین کند. وال استریت ژورنال گزارش داده است که حکومت بایدن در پایان هفته گذشته محدودیت‌ها در پیوند با کمک با سوریه را کاهش داده و اعلام کرده است که این اقدام به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه می‌دهد که به گروه‌ها و شرکت‌های مافیات بدهد که نیازهای اساسی مردم مانند تهیه آب، برق و دیگر کمک‌های بشری را فراهم می‌کنند. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا که محدودیت‌های سوریه را ارزیابی و تعقیب می‌کند، از معلومات بیشتر در مورد این گزارش وال استریت ژورنال خودداری کرده است. وال استریت ژورنال افزود که تصمیم حکومت بایدن مبنی بر حفظ تحریم‌های وضع شده بر سوریه نشان دهنده این است که قصر سفید هنوز هم از بابت رهبران جدید سوریه نگرانی دارد. مقام‌های حکومت موقت در دمشق گفتند که تحریم‌های وضع شده با حکومت بشار اسد ارتباط داشت و از جامعه جهانی خواستار لغو آن شدند. وزیر خارجه حکومت موقت سوریه روز یکشنبه هنگام سفر به قطر خواستار پایان یافتن تحریم‌ها شد. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به تعقیب جنگ داخلی وضع شد که هزاران تن در آن کشته شدند، به ویژه در بمباران که گمان می‌رود از سلاح‌های کیمیایی در آن استفاده شده است. گروه دیدبان حقوق بشر از سوریه هفته گذشته گفت اسناد وجود دارد که در جنگ داخلی در این کشور 528 هزار نفر کشته شدند. وزیران خارجه فرانسه و جرمنی که روزهای گذشته با احمد الشر رهبر جدید سوریه در دمشق دیدار کردند گفتند که لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا بر این مرتبط است که زمامداران جدید روسیه چه مسیری را انتخاب می‌کنند.
Israel has many friends and allies. Human rights defend! Human rights defend! Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کنگرس آمریکا روز دوشنبه رسماً پیروزی رئیس جمهور منتخب این کشور دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری تایید نمود. ریاست این اجلاس مشترک کنگرس به عهده کامالا هریس، معاون کنونی رئیس جمهور آمریکا و رقیب آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود. خانم هریس پیروزی ترامپ را با به دست آوردن 312 رأی هیئت انتخاباتی به حیث رئیس جمهور بعدی آمریکا تصدیق نمود. او خودش با به دست آوردن 226 رأی هیئت انتخاباتی شکست خود را تایید کرد. با گفته خانم هریس، آقای ترامپ و معاونش در 20 همین ماه جنوری حلف وفاداری یاد میکنند. طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه جنوری هر دو مجلس کنگرس آمریکا در اجلاس مشترک نتایج رأی الکترولال کالج یا هیئت انتخاباتی را تصویب میکنند. در انتخابات 5 نوامبر سال 2024 آقای ترامپ توانست از جمله 538 رأی الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی 312 آن را صاحب شود. در رأی گیری عام هم او بیش از 77 میلیون رأی به دست آورده بود و از رقیب خود کامالا هریس بیش از 2 میلیون رأی بیشتر داشت. تصدیق نتایج انتخابات در کنگرس در سالهای گذشته یک پروسه رسمی و کار معمول بود، اما در جریان تصدیق نتایج انتخابات قبلی که رئیس جمهور جو بایدن در آن پیرو شده بود، طرفداران دونالد ترامپ در 6 جنوری سال 2021 بر کنگرس یورش بردند که در برخورد با پلیس صدها نفر به شمول 140 پلیس زخمی شدند. یک تعداد زیاد این افراد همکنون هم در زندان به سر می برند، ولی رئیس جمهور ترامپ تعهد کرده که آنها را عفو می کند. در سال جاری اقدامات امنیتی در اطراف کنگرس در این روز نسبت به سالهای قبلی بیشتر شده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، شما می توانید از طریق واتساپ هم با رادیو آزادی تماس بگیرید و پیام های خود را بگذارید. شماره واتساپ ما هست 00420-723-008-111.
بیشتر از خبر.
برنامه را ادامه می دهیم. مقامات ایرانی اعلان کردند که قصد دارند تمام مهاجران افغان را از ولایت سمنان آن کشور تا پایان سال آینده خورشیدی اخراج کنند. مهدی آقا براری، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی ولایت سمنان ایران، روز گذشته همچنان گفته که مشاوران معاملات کرایه، خرید و فروش مسکن حق همکاری با مهاجران افغان در این ولایت را ندارند. در همین حال شمار از مهاجرین افغان مقیم در ولایت سمنان و دیگر ولایت‌های ایران می‌گویند که ایران با وضع محدودیت‌های روزافزون تلاش می‌کند تا آنان را مجبور به ترک آن کشور کند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
در ادامه تشدید محدودیت ها و اخراج مهاجران افغان از ایران، مقامات ایرانی اعلام کردند که قصد دارند تا پایان سال آینده خورشیدی تمام مهاجران افغان را از ولایت سمنان ایران اخراج کنند. خبرگزاری مهر ایران روز یکشنبه 5 جنوری به نقل از مهدی آقا براری، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی ولایت سمنان ایران، گزارش داده که در نشست مدیریت ادبای بیگانه در منطقه گفته جمع‌آوری هم ادبای خارجی از این ولایت تا پایان 1404 برنامه ریزی شده است و همچنان به اقدامات محدود کننده خدمات و مهاجران افغان در ولایت سمنان گفته که مشاوران معاملات کرایه، خرید و فروش مسکن حق همکاری را با مهاجران افغان در این ولایت ندارند و در صورت تخطی به برخورد جدی روبرو خواهند شد. و گفته این مقام ایرانی در دهه های اخیر ادبای افغانستان بدون مدرک و صورت دست جمعی و بدون مقررات وارد ایران شدند که این مسئله چالش های مختلف را بار آورده است. مهدی آقا براری حضور مهاجران غیر قانونی افغان را یک موضوع فوری توصیف کرده که نیاز به اقدام قاطعی دارد. این در حال است که در ماه های اخیر محدودیت ها بر مهاجران افغان در سراسر ایران افزایش یافته است.
از این باشنده ولایت سمنان ایران در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن، وقتاری میدادن که کل افغانیا باید سمنان ترک کنه. ما با مشکلات زیاد برخوردیم، مرا یک چاره میکردیم، ولی حال شرایط سختتر شده است. جای هم افغانی را دکار نمیگره، فشار میان کلگی را ترک کنه بره.
فیروز باشنده تهران نیز بر رادیو آزادی گفت:
از همیشنبه پیش تا دیروز، یعنی در یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده به بازجویی. دالی که من مزدک دارم. مرا گفتن وقتی ویزت که خلاص شد ایران رو ترک کنی باید. ما گفتن تمدید نکنم. گفتن نه، برین در کشور خودتان کن.
نادریار احمدی، رئیس اداره امور ادبای بیگانه و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران نیز روز یک شنبه گفت که در 3 گذشته حدود 3 میلیون تبعی افغانی فاقد مدرک از ایران اخراج شدند. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح ادبای خارجی و ادبای غیر مجاز را به مهاجرین افغان در این کشور به کار می برند. این در حالی است که هجوم مهاجرین افغان به ایران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 افزایش یافته است و بسیاری از آنها از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و مشکلات اقتصادی در افغانستان به این کشور فرار کردند. بیشتر مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را تا پایان سال جاری خورشیدی که در ماه مارچ 2025 به پایان می‌رسد اخراج کنند.
پیام ها و نظریات شما.
متوجه شدیم که از وقت قام طالب ها آمده رسانه بیشتر به خشونت های طالب ها، یعنی گزارش های تز تهیه میکنن، اما خشونت های خانوادگی هیچ کس یاد نمیکنه که چقدر بیشتر شده و هیچ کس تا نمیخوامه. یعنی من خودم شخصا باور کنیم که من، یعنی اصلا هیچ به طالب ها نوبت نرسیده که برمه کنم خشونت انجام بتن، چون از خانواده ای که آدم خلاص نمیکنه. ما از اینجا به طالبان میگم اگر شما واقعا از دین اسلام دفاع میکنین، یعنی خود مسلمان میگیرین، اجازه ندین که دختران افغانستان و زنان مجبور شد وقت کشی کنن، یک از خانه فرار کنن، وقتی از خانه فرار میکنن طالب خواهد میگنن شد شلق شد میگن شما، یعنی غلط شد بپرسین از خانوادش چرا یک دختر فرار میکنه. یعنی حتما یک دلیل داشته، پدرم بیدارم نمونه بزرگ داشته. استاد ببینی، یعنی من خودم شخصا من مجبور میشدم که نکته عروسی کنین، یعنی تمام دختران از ازدواج‌های اجباری و خشونت بلا تکوب و جز نظران از خانه، خصوصا یعنی ازدواج اجباری. اما به طالب ها میگم واقعا اگر شما خدا مسلمان میگینه پس اجازه ندین که دختر مجبور شه خدا از بین ببره.
زمانی که مکاتب بسته باشد
تمام جامعه کور میشد و نمیتواند خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی کشور گفتند که از استادان خود برای مشخص کردن سویه و تخصص آنها امتحان نوشتاری و شفاهی بگیرند. با گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، این امتحان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای ارزیابی ظرفیت استادان انجام می‌شود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش می‌دهد که در سال 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر که تقریبا نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های بشری نجات بخش نیاز دارند. اوچا گفته است که بحران مواد غذایی در افغانستان هنوز هم جدی است و قرار است که در سال 2025 به حدود 14.8 میلیون نفر که 1/3 از نفوس را تشکیل می‌دهند، به مواد غذایی و کمک‌های زراعتی نیاز داشته باشند. جسد یک دیپلمات جرمنی در اسلام آباد پایتخت پاکستان پیدا شده است. مقامات این خبر را شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی تایید کردند. تامس فلدر، سکرتر دوم سفارت جرمنی در اسلام آباد، در یک منطقه دیپلماتیک که تحت شرایط امنیتی جدی قرار دارد زندگی میکرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید تهران از تمام امکانات موجود برای دریافت حقابه خود از دریاهای مشترک و مرزی با افغانستان استفاده خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بقایی تاکید کرد که این موضوع از زمانی که افغانستان ساخت بندها را آغاز کرده برای ایران به یک اولویت تبدیل شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که حکومت طالبان ادعا می کند که سال گذشته میلادی در مبارزه با مواد مخدر موفق بوده.
نظر به سال قبل به مراتب کشت کوکنار افزایش یافته در ولایت های مختلف به شمول ولایت کابل، که امسال در کنار کشت کوکنار تولید متامفتامین و همچنان کشت چرس به مراتب بیشتر شده.
در گزارش همکار ما خواهید شنید که شهریان کابل از افزایش استفاده از تبلیت های نشاور در میان جوانانشان شکایت دارند.
دولت بازخواست آن را نکرده است. همین حالا هم که ببینید در همین نزدیکی ها در کارت 3 و کارت 4 تابلت کا به فروش میرسد.
در مصاحبه با یک دکتر متخصص تداوی معتادان پرسیدیم که نیازهای مادر حامله معتاد با یک مادر سالم در زمان ولادت چه تفاوتی دارد؟
نوزادان وقتی که از مادر معتاد تولد می شود، نوزاد دارای ویدرال سندروم می باشد که مشکلات آنها تخریشیت، گریه کردن، نارامی، بیخوابی، چیغ زدن، درد بدن و حتی گایگای می شود که تب باشد.
در درامه برنامه خواهید شنید که چرا حال انور به یک بارگی در محفل عروسی بد می شود؟
ای دیوانه، شرماندی ما، آرام باش.
چرا آرام باشم؟
و بچه ها، ای دیوانه کتی کی آمده؟
ای خدا زده، الا برو برو که بریم بینی ما را بریدی. بی اقل دکار کس چی کار داری؟ آرسی از مردم است، او می فهمن کارشان. یارا راست گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است.
برنامه را با مطلب در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال گذشته میلادی در افغانستان آغاز می کنیم. حکومت طالبان ادعا می کند که در سال 2024 میلادی در مبارزه با مواد مخدر موفق بودند و توانستند وابستگی دهقانان به کشت کوکنار را کاهش دهند. سخنگوی حکومت طالبان می گوید تلاش های آنان در مبارزه با کشت کوکنار و ارائه کمک های بدیل به دهقانان سبب بهبود معیشت آنان شده است. تحلیلگران اما تأکید می کنند که عدم ارائه برنامه جامعی در بخش مبارزه با مواد مخدر سبب شد که در سومین سال حاکمیت طالبان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بار دیگر افزایش یابد. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
طالبان در سومین سال حاکمیتشان بر افغانستان در سال 2024 میلادی نیز بر تطبیق حکم رهبرشان در بخش مبارزه با مواد مخدر تمرکز کردند. اما برعکس دو سال گذشته در این سال کشت کوکنار و تولید تریاک بار دیگر در افغانستان افزایش یافت. حکومت طالبان ادعا می کند که آنان در سال گذشته میلادی در بخش های مختلف از جمله محو مزارع کوکنار، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و تداوی معتادان موفق بودند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید که تطبیق برنامه های آنان سبب شد که وابستگی دهقانان به کشت کوکنار در سال 2024 میلادی کمتر شود.
د مسکرات او نشیتو کو پروړاندې د مبارزه عالی کمیسون ایجاد شوی.
کمیسون عالی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ایجاد شده برای از بین بردن بتهای نشاور تلاش شده. با دهقانان در بخش تهیه کشت های بدیل و حمایت از دهقانان کمک شده. به جمع‌آوری معتادان و تداوی آنان توجه جدی صورت گرفته. برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر گام های جدی برداشته شده است. این تدابیر برای از بین بردن پدیده مواد مخدر در سطح کشور گام های مهم بود و بر زندگی و معیشت مردم تأثیر مثبت داشته است.
ادعای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر از سوی حکومت طالبان در حال است که در ماهای اخیر سال 2024 میلادی سازمان ملل متحد با نشر دو گزارش از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در این سال در افغانستان خبر داد. در گزارش های سازمان ملل متحد عدم دسترسی دهقانان به کشت های مناسب بدیل کوکنار، آب کافی زراعتی و وابستگی شدید دهقانان به عاید کوکنار از عوامل افزایش دوباره کشت کوکنار گفته شده بود. سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخلی افغانستان میگوید ضعف طالبان در ارائه کشت های بدیل کوکنار و کمک های اقتصادی به دهقانان سبب شده تا آنان بار دیگر به کشت کوکنار مجبور شوند.
نظر به سال قبل به مراتب کشت کوکنار افزایش یافته در ولایت های مختلف به شمول ولایت کابل که امسال در کنار کشت کوکنار تولید متامفتامین و همچنان کشت چرس به مراتب بیشتر شده در ولایت های مختلف افغانستان، خصوصا در ولایت های شمالی و شمال سبتی. دهاقینی که سرکارشان با کشت کوکنار است و قاچاقبرایی که با می گپ سرکار دارن اونو قطعا لحاظ اقتصادی یا برداشت زمین ضرر نکرده، ما به مراتب مفاد به دست آورده.
ادعای طالبان در رابطه با بهبود وضعیت معیشتی دهقانان و جلب رضایت آنان در حال است که بر بنیاد گفته های مسئولان محلی حکومت طالبان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار آنان نیروهای بیشتری را به ولسوالی های فرستادند که سال گذشته شاهد افزایش کشت بود. سازمان ملل متحد نیز در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که شمار معتادان در افغانستان افزایش یافته و از هر 3 خانواده 1 خانواده در افغانستان از مواد مخدر آسیب می‌بینند.
بر بنیاد تخمین سازمان ملل متحد در سال 2024 میلادی در افغانستان بر 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و بر بنیاد تخمین همین سازمان از مجموع کوکنار کشت شده 433 تن تریاک به دست آمده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
هم مشکل مواد مخدر در کابل. باشندگان کابل از فروش آزاد مواد مخدر به ویژه تابلیت های نشاور در این شهر شکایت دارند. شهریان کابل میگویند که در ماه‌های اخیر دسترسی به تابلیت های نشاور بیشتر شده و با پایین آمدن قیمت آن استفاده از آن در میان جوانان افزایش یافته است. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در کابل نیز تأیید میکنند که فروش مواد مخدر در این شهر صورت میگیرد و در یک سال گذشته آنان 3000 فروشنده آن را دستگیر کردند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برخلاف گذشته، حال بخشای مرکزی و پرتجمع شهر کابل شاهد تجمعات گسترده معتادین نیست، اما معتادان بی سرپناه به دور از چشمان مردم در ویرانه های شهر و پسکوچه ها به استفاده از مواد مخدر ادامه می دهند. شهریان کابل یکی از دلایل ناپدید شدن تجمعات معتادان را رو آوردن اکثریت این معتادان به تابلیت های نشاور می دانند که به گفته آنان برخلاف استفاده از تریاک، هیروئین و شیشه که به شکل دودی و در تجمعات استفاده می شود، استفاده از تابلیت ها به گونه مخفی صورت می گیرد. جبران 28 ساله باشنده کابل می گوید معتادان جوان حال ترجیح می دهند به جای انواع دیگر مواد مخدر از تابلیت های نشاور استفاده کنند.
در کل مردم های معتادین هستند، معتادای هم داره ما شما که هیچ سرش نمیفهمی، یا تابلیت استفاده میکنن یا که از شراب و چیزا هست.
این باشنده شهر کابل یک علت رو آوردن جوانان به تابلیت های نشاور را دسترسی آسان به آن و ارزان بودن این تابلیت ها می داند. مرتضی باشنده دیگر شهر کابل می گوید که فروشندگان تابلیت های نشاور به گونه آزاد در مناطق مرکزی شهر این تابلیت ها را بالای جوانان به فروش می رسانند و کس مانع آنان نمی شود.
دولت بازخواست آن را نکرده است. امین حالا هم که ببینید در همین نزدیکی ها در کارت 3 و کارت 4 تابلت کا به فروش میرسد.
خبرنامه هایی که توسط وزارت داخلی حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق این وزارت نشر می شود نشان می دهد که در اکثریت واقعات کشف مواد مخدر حال تابلیت های نشاور ضبط می شود و شمار آن به صدها هزار تابلیت در ماه می رسد. موسی کلیم عظیمی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی کابل می گوید فروشندگان مواد مخدر در این شهر فعالیت دارند و آنان تنها در یک سال گذشته صدها تن آنان را دستگیر و به محاکم معرفی کردند.
در یک سال گذشته بیش از 3000 تن را که در کابل مواد مخدر را به فروش می رساندند دستگیر و به محکمه معرفی کردیم. حال تعداد فروشندگان مواد مخدر خیلی کم شده و فروش آن را هم به صفر کاهش خواهیم داد.
ارقام بدست آمده از مراکز ترک اعتیاد در شهر کابل نشان می دهد که اکثریت معتادان داخل بستر در این مراکز معتادین اند که حداقل در 3 سال گذشته 2 تا 3 بار در این مراکز بستری شدند. کارمندان صحی این مراکز در صحبت به رادیو آزادی دسترسی آسان به تابلیت های نشاور را علت عمده اعتیاد مجدد افراد تداوی شده به مواد مخدر می دانند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگیده 2 منزل بالا کنم و 20 کیلو رو نمیتونم.
صحی دندانه که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در این بخش برنامه با هم مطلب را در رابطه به اضرار مواد مخدر به مادران حامله میشنویم. دکتران میگن که ولادت مادر معتاد با مادران سالم متفاوت و دشوار است، زیرا در کنار تغییراتی را که استفاده از مواد مخدر در بدن مادر معتاد با وجود آورده، کودکی که تازه تولد می شود نیز در بطن مادر به مواد مخدر وابسته شده و با به دنیا آمدن در مقایسه به کودک سالم بیشتر گریه می کند، شیر مادر را نمی مکد و تب شدید دارد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، از وی در رابطه با تفاوت مادران حامله معتاد با مادران سالم پرسیده و پرسیده که خانواده ها برای نجات مادر و کودک نوزاد هنگام حمل چی تدابیر را روی دست گیرند. دکتر شریفیار ابتدا در رابطه با سندرم در کودکان نوزاد معلومات می دهد.
وقتی که یک طفل از مادر که مادر با مواد مخدر معتاد باشد، طفلش تولد می شود دارای یک سندروم می باشد که اونا را ویدرال سندروم می گه. یعنی بعد از تولد برای از اونها آراز و علائم پیدا می شود که سندروم ویدرال برش می گه.
نوزادان در مرحله سندروم با چی نوع مشکلات مواجه می شوند؟
نوزادان وقتی که از مادر معتاد تولد می شود، نوزاد دارای ویدرال سندروم می باشد که مشکلات آنا تخریشیت، گریه کردن، نارامی، بیخوابی، چیغ زدن، درد بدن و حتی گای گای می شود که تب باشد. در کل ای اطفال بسیار نارام و مخرش می باشد، حتی باز وقت گنگس و دارای تاو می باشد و اکثرت ای اطفال زیاد تار شیرم درست نمی خورم و چیغ می زند که به این مشکلات اکثر طفل مواجه می شود.
آیا کودکانی همه مادران معتاد بعد از متولد شدن از سندروم رنج می برند یا برخی از آنها؟
همه مادرانی که مواد مخدر استفاده میکنن، خصوصا در جریان حاملگی و وقتی که طفل در بطن مادر باشد، طفل هم در بطن مادر معتاد میشه و تمام مادرانی که معتاد است وقتی که طفلش به دنیا میاد دارای سندروم ویدرال میباشد و خصوصا مادرانی که از مواد مخدر بسیار زیاد و جدی مانند تریاک یا مشتقات آنها، هیروین و کریستال و شیشه یا تابلت که و همچنان دیگه مواد مخدر و خصوصا تابلت های خواب‌آور از اینا استفاده میکنه، اینی اکثرت مادران وقتی که اطفالشان تولد میشه و نوزاد دارای سندروم ویدرال میباشن.
اکثر زنان معتاد در روستاها زیر نظر قبیله های دیهاتی زایمان میکنند، چون این وضعیتی چقدر بر مادر و طفل تولد شده اش خطرناک است؟
واقعا یک مشکل بسیار کلان است که در مناطق روستایی جایی که دکترها یا خانم دکترها موجود نمی باشد و یا قابله هایی که اونا اونقدر در این مورد معلومات نداره، مشکلات زیاد هم به مادر و هم به طفل نوزادش پیدا می شود. مثلا اول خویی مادران که از مواد مخدر استفاده می کنه و معتاد می باشند، این مادران تولدش به مشکل و سختی می شود. دوم تولد زنا طولانی می باشد. سوم آب از اینا کم می باشد و می شود که طفل خشک باشد و حتی به عملیات های جراحی و به چیز برسه. و وقتی که طفل آزاد تولد میشه، اینا هم امکان داره که استرس تنفسی یا مشکلات تنفسی داشته باشه که طفل نمیتونه درست تنفس کنه و حتی امکان داره که اگر اکسیژن و تهویه میخانیکی موجود نباشه، دوجه طفل از باعث استرس تنفسی تنفسش توقف کنه و سبب مرگ نوزاد شه. و همچنان با مادران هم سبب میشه که خون ریزی زیاد بتن و همچنان دردهای زیاد بخاطر که اینا معتاد هستن، دوای زدی درد هم سر از اونا درست تاثیر نمی کنه و همچنان ولادتی از اینا طولانی میشه و تولدش هم با مشکل مواجه میشه که باعث خون ریزی های شدید و شاک و حتی مرگ مادرم شده میتونه.
توصیه شما به مادران معتاد و خانواده های آنها چیست؟ تا طفل نوزاد معتاد با مشکلات صحی مواجه نشود و مرحله سندروم را براحتی سپری نماید.
توصیه ما برای خانم هایی که معتاد است ایست که اینا خواهالتر کوشش کنه که اگر معتاد باشه و نمیتونه معتادی خدا الا کنه حمل نگیره و وقتی که حمل گرفت اینا کوشش کنه که مواد مخدر کم استفاده کنه و مقدارش هم کم و وقتش هم و همچنان تعدادش هم مثلا 3-4 دفعه استفاده میکرد آلی باید 2 دفعه استفاده کنه و همیره کم اینا باید دوز یا مقدار مواد مخدر که استفاده میکنه باید کمی بیاره و همچنان این خانم ها متوجه باشه که خود از اینا و طفل نوزادشان در خطر است و اینا باید با یک مرکز صحی که درست امکانات داشته باشه اکثرت شفاخانه ها باشد اونا جا باید تولد کنه و در خانه و یا در جایی که یک قابله عادی باشه اونجا باید تولد نکنه و اینا تولدش هم در خطر می باشه و برای خانم هم مشکل پیدا میشه و برای طفل نوزادش هم مشکل پیدا میشه و امکان ازی داره که حتی خانم و طفل هر دویش از بین برود.
تأکید دکتران متخصص بر زایمان مادران معتاد تحت مراقبت قابله ها و کارمندان صحی در حال است که به تازگی حکومت طالبان درهای اینستیتوت های صحی را بر روی دختران بسته و کارمندان صحی هشدار میدن که با دوام این وضعیت نهادهای صحی با کمبود جدی کارمندان مسلکی زن روبرو خواهند شد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که حکم دین اسلام در رابطه با کشت بنگ، تولید و استفاده از چرس چیست؟ مفتی شمس الرحمن فروتن در رابطه با این حکم برای ما می گوید:
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
آیا می دانستید؟
تشکر از این که تا این دقایق برنامه کاروان زهر همراهی امان کردید و حال می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. در درامه می شنوید که انور و اکرم دوستان صمیمی هستند و با هم به عروسی دوست دیگرشان می روند. در این هنگام انور به یک بارگی دچار اختلال ذهنی می شود و از جایش برخاسته و با اشتراک کنندگان محفل عروسی دعوا می کند و به این گونه محفل برهم می خورد. این که چرا وضعیت انور به هم می خورد و باکی ها به دعوا می شود، اصل داستان را در این درامه با هم می شنویم.
استاد چو
اینه استادستم بیا.
سلام علیکم مانده نباشی اکرم.
زنده باشی تو مانده نباشی.
خیرتی سه چلا کجا روان هستی؟
اینه کجا هستی خنده داشت؟ آره چرا لخ لخ خنده میکنی؟ بخیالم که باز از شراب خدا پر ساختی چطور؟
تو برو خالی بودن مرا چی میکنی؟ اینه بو کجا روان هستی بخیر؟
در یک عروسی روان هستم.
خوب؟ خیلی عروسی روان هستی ها؟
اینه تو خیلی خانه ما برو، بچه ما خانه است. ما عروسی میرم هم اینانه که خوردم زود کدم ابراهیم باز تا صبح کسه خواد کردیم.
تو رو خدا ایده که چه رقم اندیوالیست که تو عروسی میری و مرا در خانه میمانی ها؟
آله تو رو چطور در ایان روز من همراه خود ببرم؟
چرا؟ کالا در جانم نیست؟ یا با چور پای میرم ها؟
تو که نشه شوی چهار پایه چی میکنی که بیخی دیوانه میشی؟
با هم دیگه باره بابا ماجد خونه از کنجا نشرف دارم میدارم آروزی خود جای میل است، جای خنده است، جای مزاق است.
مزاق خود میباشه اما جای خرمستی خود نیست.
این از من خرم جور کردی. خیر
خر خود خوب است، باره میبره. تو که نشه شوی به گپ هم نمیفهمی. اونجا مردم های خوب و با عزت هستن، خود شرماندی با
نمی شرمانم. تو مرا بیخی دیوانه فکر کردی. برو که بریم.
خو خی بالا شو. اینه او بچه در جای من میشینی، اونه در اون چوکی اون از اون دروازه بالا شو در اونجا بشی.
مرا میمانده که من دریواری میکنه بمشم. خو دیگه اینه.
اوف چی بلا هستی، چقدر زیاد شراب خوردی. ای خود در دمتری هم بوی تو میایه. ای تو نشه که اوجه در جنجال گرفتار ما کنی.
برو حرکت کن، ترسو هیچ گپ نیست. فقط تنها امروز من شراب خوردی.
من مشناسمت از امو سابق مشناسم.
خوب است که مشناسیم. ساقی ها مرا دریا پر کن از وفا جامم زبان ها.
خالیست بیا که اونو جا بشینیم.
بیا بری. اوف چی هستی؟ چی رقم صدای موسیقی چقدر بلند است؟ گوشوهای ما خورد.
بیا که از درون دورتر بشینیم.
ما خود دور خواهد چشتیم. این مردم دیگه چی کنن ها؟ تو این سالون خورد بیبی و این لاس بیکلان کلان کلان بیبی. تو میگی فقط استیدیوم است و یک ده هزار نفر نمیجه شیشته. جمع کن بگو لاس بیکلان تا جمع کن.
خیره صبر کو، آل نان گاوردن موسیقی را قطع میکنن.
یارا من خوی موسیقی مایی تعمل کرده نمیتونم. بخی مغز من خور.
ای خو گپ آسان است. پایای ما را خو بسته نکدن. بیا که بریم بیرو.
گوشای ما را خوردن. ای صدای موسیقی چی خب بلند است.
ای دیوانه شرماندی ما. آرام باش.
چرا آرام باشم؟ تو را به خدای موسیقی بر انسان است.
و بچه ها ای دیوانه کتی کی آمده ها؟
ای خدا زده، الا برو که بریم بینی ما را بریدی. بیقل دکار کس چی کار داری؟ آروسی از مردم است، او میفهمن کارشان. یارا راز گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است.
چطور کدش کار نداشته باشم؟
با بچه تو دیوانه شدی چی بلا؟ چرا ناغ ناغال مغال میکنی؟ بچه بیا این ایره کی خبر که کی ایره آورده؟
آجی سب ای امرای ما آمده، بجای از این من مذرت میخوایم، یک اشتباه کده دیگر.
تو ای گفه را بان چی اشتباه کدیم که اشتباه کدیم مرا کم میاری در جای.
اوف از دان از این چی خب بوی بد میایه، ای بدبخت خونشه است.
آجی سب اشتباه از ما بود، اینم یا لینه میریم.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر. از شما دعوت میکنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
گل نشسته